أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. خدمت سروران معظم دوزار عالی قدر سخن در آیات بینات سوره مبارکه سبع می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته نهایت مطالب به اینجا رسید که خداوند فرمود ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. امر رزق پدیده مهمی است که بخش اعظم آن در ید با کفایت خداوند سبحان است. قبض و بسط رزق رو خداوند سبحان بر مخلوق و در وجود خود در اختیار دارد. مطالب رو توضیح دادیم. اون آخر عرایز این بود و ما انفقتم من شیئا فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. اگر این چنین است لذا از این که طبق فرمان خداوند سبحان عمل کنید و از سرمایه خیش انفاق روا دارید مترسید نهراسید. بدانید فهو یخلفه، آنی که خداوند سبحان دستور هزینه کردن اون رو داده است خود جایگزین می کند. مهم خیر و رازقی اشکال کردیم که صفت رازق ممکن است گاه مشترکن بین خداوند سبحان و دیگران به کار بسته شود، اما صفت رزاق اختصاص به حضرت باری تعالی دارد که خیر و رازقی رزاق است. و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه أهؤلاء إیاکم کانوا یعبدون. خداوند سبحان اشاره می کند به پاره از ضعف‌هایی که جامعه جاهلیت معاصر با نبی مکرم اسلام دارد. به یک نقد انتقادهایی بر فرهنگ جاری بین این جماعت است. منظور از این شیوه که از باری تعالی به محاکمه این گروه در قیامت اشاره می کند. یکی از نحوسترین و زیباترین مباحثی که در قرآن وجود دارد گفتگوهای قیامت است. گفتگوهایی است که بین خداوند سبحان با هر زبانی که نمیدانیم چیست، با هر شیوهی که اون رو بلد نیستیم، فردای قیامت با بندگان و اون جریان دارد. یا گفتگوهایی است که بین انسانها در قیامت مطرح است که از باری تعالی پرده بر می دارد و الان برای ما حکایت اون ماجراها بازگو می کند که ما ببینیم فردا را و آینده را به امروز خودمون بسازیم. و یوم نحشرهم جمیعا، روزی که ما حشر میکنیم اینها را، همه این جماعت و گروه را. ثم یقول للملائکه، آنگاه میگوید خداوند به ملائکه یا منادی حق. به ملائکه میگویند أهؤلاء إیاکم کانوا یعبدون، آیا اینها این جماعت شما را عبادت میکردند؟ آیا به غیر خداوند سبحان اینها به شما متوجه شده بودند و معبودشون را شما قرار داده بودند و شما راضی به این امر بودید؟ مشابه این محاکمه رو ما در یه جای دیگر داریم که از باری تعالی می گوید که در قیامت به عیسی خواهیم گفت که یا عیسی انت قلت للناس، آیا تو به مردم گفته بودی که تو و مادرت رو به عنوان معبود و به عنوان شریک خداوند سبحان بپذیرند و قائل به اقانیم و سلاسه باشند و ابا ابن روح القدس بگویند؟ آیا تو چنین گفتی؟ عیسی میگوید سبحانک، پروردگارا تو منزهی از این که من چنین بگویم. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو تمام وجود من رو میدانی، تمام ضمیر من رو میدانی و آگاهی من نمیدانم در وجود تو چیست، اما تو آگاهی، پس میدانی که من اینو نگفتم. ما قلت لهم الا ما قد امرتنی به، من همانی را گفتم که تو من رو به اون امر کردی. خب این گفتگو خداوند میداند عیسی چه کرده است، عیسی هم میداند که وظیفه‌اش عمل کرده است، خدای عیسی هم میداند، اما این محاکمه برای چیست، این گفتگو برای چیست، برای دیگرانی که آمدن عیسی رو شریک در عبادت خداوند سبحان قرار دادن، بدانند که خدا با روح الله خیش نیز با عیسی نیز تعارف ندارد. برای پیغمبر بزرگی باشد در زمره پنج نبی برجسته در میان تمام انبیاء الهی. اینجا هم این محاکمه رو خداوند با ملائکه مطرح می کند، ملائکه مقرب، کروبیان، قدسیان، اون ذرات خاص شریفی که مقربان درگاه الهی هستند و فرشته است و نداند جز سجود. این جماعت محبوب رو ثم یقول للملائکه اها اولئک یاکم کانوا یعبدون، آیا اینها شما رو عبادت می کردن و شما راضی من بین امر بودید، اینطور بود؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونه. گاهی متذکر شدیم خدمت عزیزان که یکی از تعابیر مؤدبانه‌ای که در قرآن وجود دارد و اصلا می توانیم بگوییم کلمه‌ای که کلمه ادب در قرآن کریم است، ادب آموز است در میان بیانات قرآن، همین کلمه سبحان است. هرگاه گوش اهانتی به حضرت باری تعالی، یه مطلب ناروایی، یه مطلب نابجایی از زبان کسی صادر شده است، خداوند سبحان سریعا کلمه تسبیح رو به میان می آورد. هنگامی که شاعبه این است، گاهی این مثال دائر و معمولی که بیشتر در ذهن عزیزان است، وقتی که ملائکت الله یه نیمچه به اصطلاح ما ایرادی وارد کردن که خدایا تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، بعد از این که خطاب رسید انی جعلن فی الارض خلیفه، ما میخواهیم خلیفه در زمین قرار بدهیم، اینها گفتن آیا خلیفه که چنین و چنان میکنند، همچین بوی اعتراض اومد. بعد خطاب رسید به اینها که آیا چی میگید شما، شما متوجه هستید چی دارید میگید، میدانید آگاهی به این قضیه، مثلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اشتباه کردیم، خدای عذرخواهی میکنیم، پوزش میطلبیم. کلمه سبحانک به معنای اعتذار است در قرآن کریم. گاهی مثلا در مورد اتخاذ ولد و فرزندداری خداوند سبحان وقتی مطرح میشه، سبحانک سبحان الله من اتخذ من ولد، منزه است، عذرخواهی میکنیم، پوزش میطلبیم، اون که ولد ندارد. اصلا بدانید کلمه سبحان در قرآن در خیلی از موارد به عنوان واژه عذرخواهی و پوزش در قبال خداوند سبحان به کار برده می شد. یه ادبیست گاهی بین ما هم مثلا عرفی اون متداوله. بله، مثلا ما در حضور یه بزرگی می خواهیم مطلبی رو مطرح کنیم، گاهی در یه جماعتی می خواهیم بحثی رو مطرح کنیم، یه واژه این عبارتی گفته میشه که ممکنه این کلمه موهم باشد، در آن اهانت وجود داشته باشد، به مقتضای جماعت سازگار نباشد، به پوزشی میطلبیم، یه عذرخواهی میکنیم، دور از مقام شام حضرت عالی میگوییم، آنگاه مطلب رو مطرح میکنیم. فرض بفرمایید این در راستای همون مطلبه. این بناوچه سریعا مؤدبانه گفتن سبحانک، خدایا ذات حقدس تو منزه است، از آن که چنین باشد که ما چنین جسارتی بکنیم که بخواهیم خودمون رو معبود اینها معرفی کنیم. سبحانک انت ولینا، کار ما به دست توست، تو ولی ما هستی، تو صاحب اختیار ما هستی، من دون ما به اینها کاری نداریم، ما که اعتنایی به اینها نداریم، ما اختیارمون با توست، کار ما با یک کس افتاده است و بس. انت ولینا من دونهم، بل کانوا، خدایا اینها، ما در حضور خودشون میگوییم، مشکل اینها رو مطرح میکنیم، کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اینها یکی از عوارض و مشکلاتی که داشتند عبادت جن بود، اینها موجود نامرئی رو که عبادت می کردند اون جنیان بودند، نه ما ملائکت الله، ما به اینها سرکاری نداشتیم. البته این مقام مقامون نیست که بنده وارد این بحث بشم، شاید زمانی که سوره مبارکه جن رو به تفصیل بحث می کردیم خدمت عزیزانی که بودیم در اون مباحثشان می کردیم و مطالب اون موجود است که به طور کلی جن دارای تقسیم سگانه ایست. اساسا ما سه جن داریم، ما یه جن اعلا داریم، یه جن متوسط داریم، یه جن دون و پست داریم، ما سه نوع جن داریم. و به طور کلی بدانیم که کلمه جن هنگامی که در قرآن گفته می شود به معنای موجود نامرئی است، موجودی که دارای شعور است، دارای ادراک است و بسا دارای تکلیف است، اما نامرئی است در قبال انس که به معنای موجود مرئی است، لذا در کنار هم قرار میگیرند، ما خلقت الجن و الانس، لذا یا معشر الجن و الانس، اینها کنار هم قرار میگیرند. ما یه جن اعلا داریم که نام دیگر آن ملک است، ملائکه الله هست. یک جن دون و پس داریم که انه کان من الجن، که ابلیس است، ابالسه می باشند، طائفه ابلیس و شیاطین می باشند. یک جن متوسط داریم که قال عفریت من الجن، انا آتی که دهی قبل ان تقوم من مقامک. مثل اون جنی که به سلیمان گفت من برای تو تخت ملکه سبا می آورم قبل از این که از جای خودت بلند شی به جلسه هیئت دولت تمام بشه، قبل از این اجلاس به پایان برسد ما تخت برای شما می آوریم. قال عفریت من الجن، این همان جن نیست که گاه در ذهن مبارک عزیزان تداعی می کند. این همان است که در سوره مبارکه الرحمن سنفرغ لكم ایها الثقلان، یه ثقل مثل انسان، یه وزنه تو وجود، تو آفرینش خداوند سبحان، بسیار موجود پیچیده است و باعث گسترده دارد در کتاب از سماع و العالم. در مجموعه اخبار از سماع و العالم یه بخش عظیمی از اخبار در ماهیت و وجود و تکون و شکل گرفتن و وظائف تکلیف پایان امر جن است. شاید بیش از 500 با کم و زیاد مختصری از این کنم 500 روایت از معصومین در این باب وارد است در خصوصیات و حالات و مطالب این موجود عجیب. این ها همون گونه که در قرآن میگوید در سوره مبارکه جن، من الصالحون، اینها صالح دارند، اینها فاجر دارند، اینها فاسد دارند، اینها شیاطین جنیه دارند، اینها عباد جن دارند، تقسیمات مختلفی دارند. و یکی از فرهنگ های غلط جاریه در زمان عرب این بود که اینها به لحاظ اینکه در مشکلات زندگی تکیگاه واقعی خودشون رو نشناختند و رها کردند و بناس الغریق یتشبس بکل هشیش و همچه میتوانند متوجه و متوسل شدن، یکی از مستمسک های خودشون رو جنیان قرار میدادند. وقتی که عرب جاهلی میخواست از یه وادی و بیابان بگذرد، میترسید از این بیابان قفر، خشک، خطرناک، آیا ره به پایان میبرد یا نمیبرد، اول میگفت اعوذ به سعید حاضر وادی، پناه میبرم به جن بزرگ این وادی. خودش به جن میسپارد، اونگاه از این وادی رد میشد و خودش رو میخواست به مقصد برساند. مثلا پناه بردن به جن، همان گونه که قرآن میگه یعوذونه، پناه میبردن به رجال من الجن، به رجالی از جن، رجال از انس به رجالی از جن پناه میبردن. پناه بردن و عبادت جن و به خاطر مسون ماندن از شر این موجود، این که از فرهنگ های جاری زمان پیغمبر است به اسناد خیلی از مطالب جنیا که بماند. در اینجا فرمود بل کانو یعبدون الجن، اینها جن رو میپرستیدن. خدا در حضور خودش میدونیم میگیم اکثر هم به مؤمنون، به اینها به جن اعتقادی بسته بودند و خیر و شرشون به دست جن میدیدند. اما فلیوم لا یملک بعضکم لبعض نفع، امروز حس میکنید که هیچ نفعی وجود ندارد جز ساحت مقدس ربانی. امروز هم همینطور است، نه فردای قیامت. اهل عرفان و اهل ایمان امروز هم میدانند هیچ نفع و ضرری دست دیگران نیست، هیچ کف از نزد خودش نه مالک نفع است برای بنده و جناب عالی، نه مالک ضرر است. اعتقاد حقه ما این است که اگر هر چه دارد هر کسی از خود ندارد، از خود ندارد. ما باید اصل مبدع رو پیدا کنیم، نه اینکه برایش و عواف ضعیف رو بگیریم و بیابیم. متاسفانه مشکلی اینه که ما گاه زمین رو مرجع زمین رو گم میکنیم، مستر زمین رو گم میکنیم. فرمود فلیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، امروز در این عالم قیامت دیگه روشن میشه که هیچ کس جز خداوند سبحان نفع و زیان ندارد برای کس. و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التی کنتم بها تکذبون، و میگوییم به ظالمان که ذوقوا بچشید عذاب سنگین آتش خداوند متعال را که با آن ناباور بودید و نمیپذیرفتید و آمادگی آن را نداشتید. خب این اشاره بود به ادامه مطالب قبل و ضعف اینها. باز هم خداوند میخواهد به بیان دیگر ضعف این جماعت رو مطرح کند. و از آن تطلاع علیهم آیاتنا بیناتن قالوا ما هذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم. و از آن تطلاع علیهم آیاتنا، به هنگامی که تلاوت میشود آیات ما بریشان، خداوند سبحان در قرآن آیه بسیار دارد، آیات الهی در قرآن گوناگونند. گاهی مثلا میبینید شما آیه با فعل رؤیت به کار برده میشود و این رو آیتن یغرز و یقول و سحر مستمر، این گاهی که با فعل رؤیت آیه به کار برده میشود، یعنی آیات بیرونی، یعنی آیات قاهره خداوند، آیاتی که اثبات قهاریت و قدرت و جلال و جمال خداوند میکنند. با فعل رؤیت هرگاه آیه در قرآن دیدید، یعنی آیات تکوینی. هرگاه با فعل تلاوت در قرآن آیه دیدید، یعنی آیات تدوینی، یعنی آیات نوشتنی، یعنی آیات نازله وحی. با فعل تلاوت این آیات اراده می شود، با فعل رؤیت اون آیات اراده می شود. فرمود و اذا تتلا علیهم آیاتنا، انگام که آیات ما تلاوت می شود بر اینها. اما کدام آیات؟ آیاتنا بیناتن، آیاتی که اینها کاملا روشن است، در آیه بودن اینها مشکلی ندارند. یعنی طبیعی است که اینها روشن و انکران واضح که اینها آیه الهی است، هیچ ابهامی در اون وجود ندارد. این که عزیزان دیدید خداوند سبحان تحدی در قرآن کرده، به این اصطلاح را آشنا هستید، می دانید که تحدی یعنی چه؟ یعنی به مبارزه و مقابله طلبیدن. به اون جمله بوده است که بارها از ابتدا در سطوح مختلفه فهم جامعه خداوند سبحان این مطلب رو به نبی مکرم بازگو فرمود، به پیغمبر مرتب به امت می گفتن و به تحدی و مبارزه می طلبیدن که اگر می توانید بسم الله فتو بیاورید، شما اگر آوردید ما به ساعت اونجا می کنیم به کناری می رویم. منتها به لحاظ قالب و به لحاظ محتوى، هم اون به اصطلاح درون مایه و تمی که در مطالب قرآنی و شیوه نظم و باحث قرآن وجود دارند، اون اسالیب الکلام به اصطلاح عرب ها یا به اصطلاح غربی ها اون استراکچر و به اصطلاح خودمون ساختار به اصطلاح بیانی قرآن رو هرگز نتونستند در طول تاریخ تا امروز اخیراً یه عرض به خدمتون توی که از سایت های کسی چیزهایی رفته بودند، این مباحثی رو رفته بودند تحت پاره از آیات رو کم و زیاد کرده بودند، خیلی زود احتفاً دستشون گذاشتن. همین اخیراً عرض میکنم چند ماه قبل زود دستشون گذاشتن، گفتن تا اشتباه کردی، برو این دام بر مرغی دیگر ده. این چیزی نیست که این برای اون کسی که شامه قرآنی دارد بوی قرآن میشناسه. من به شما بگم عزیزان، به حمدالله شما همتون اهل بصیرت و آگاهی هستید، این آیه قرآن رو بگذارید بین 100 حدیث پیامبر، بگذارید بین 500 کلام امیرالمومنین، بگذارید که اون کسی قرآن شناس است انگشت رو میذارد رو آیه قرآن، با حالی که نزدیکترین سخن به قرآن سخن حدیث، نزدیکترین سخن به قرآن سخن رسول خداست. اما اون کسی که قرآن رو میدن اون میدن که پیغمبر هم اسالیب قرآن رو نمیداند، نمیتونه مثل قرآن بیارد. علی بن ابی طالب امیر ملک سخن و کلام، فرمان روای مملکت بیان، هم نمیتواند چون قرآن سخن بگوید. خطاب مطابق متوجه علی هم میشود فعتو به صورت، اما نمیتونند. این آیاتنا بیناتن است، خداوند در بیان بودن آیات قرآن ابهامی نگذاشته است. اگر حجاب ها به کناری رود، اگر حقده ها و چینه ها نباشد، اگر وساوس شیطانی نباشد، اگر حواجس نفسانی نباشد، اقرار میکند انسان. فرمود ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، انگام جنات روشن و نوزه تلاوت میشود، قالوا ما هذا الا رجل یرید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم. الله اکبر، این عجب نکته رو میبیند انسان. هنگامی که خداوند توسط پیغمبر آیات رو بر اینا تلاوت میکنن، بعد اینا میگن این رجلی است که میخواهد ما را باز دارد از رویه پدرانمون. زشترین و بدترین، بین منصفانه ترین و بیر عاقلانه ترین برخورد این چیزی نیست که شما گفتار یک گوینده رو رها کنید و به خودش بپردازید. یعنی شما مقول رو رها کنید، فاعل رو بگیرید. این بدترین شیوه های برخورد است. غیر منصفانه ترین شیوه های برخورد اینه که یک کسی بیاد برای شما مطالب نرمز و نابده که بعد بگید آقای آدم سالمی نیست، شما چرا دادم سالمی هست شما؟ شما مطلب شما بینید چیست؟ یک کسی انسانیست در اوج قداست، در اوج پاکی، خیلی هم به ظاهر انسان مثلا شایسته است، اما دارد این مطالب نابابی رو مطرح میکند، دارد این مطالب ناروایی رو مطرح میکند. بگید آقا انسان موجه است، یعنی چه انسان موجه است؟ مگر انسان موجه بودن توجیه کلام رو میکند؟ مگر انسان ناموجه بودن موجب میشود که کلمات موجه او را ما زیر پا بگذاریم و له کنیم؟ نه، اینو به ما یاد ندادند، و بلا اینو به ما وحی یاد نداد. مگر در زمان وجود مقدس حضرت عیسی روح الله این جمله رو شنیدید که بزرگان مکتب ما هم بارها این رو تعلیم دادند ما که انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. شما نگاه کنید به گفته چیست، شما چیکار دارید، گوینده کیست. شاید ما بر تابلوی دیوار هم مطلب رو ببینیم، شاید ما به هر حال از مطبط عزیزان از یک گویندهی بشنیم که خیلی هم به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه حکمتتون رو بجوید ولو فی یده مشرک، ولو در دست مشرک باشد. از حکمت و ظالمت المؤمن، حکمت گم شده این مؤمن است اگر در دست مشرک هم ببیند میجوید و میگیرد. پس بنابراین این خیلی غیر منصفانه است که انسان یه مطالب نقض و پسندیده و جالبی رو بگذارد، خودش رو محروم کنه به بهانه اینکه این مطلب تو فلان کجا نوشته شده است، این مطلب رو فلان دهان گفته است و گفته باشد. ما دنبال حکمتی، ما تشنه حکمتی، ما هر که باشد مطلب رو میگیریم و میپذیریم و قبول میکنیم. ما چیکار داریم به اون گوینده؟ ما به شخص اراده بدیم. گاهی از بعضی کسان سوال میشه، مثلا فرض بفرمایید از بعضی از عارفان، بعضی از متصوفان، بعضی از شاعران خودمون، گاهی سوال میکنن دوستان، مثلا خیلی مصدقن آقا شخص فلانی، من درس میکنم آقا چیکار داری شخص فلانی رو؟ شما اگر مطالب خوب میبینید در این مجموعه ادبی، بسم الله، این گوی و این میدان هنری داشته است، قرآن شاه خاک به خاک روبه خیابان رو جمع کرده است، خاک کوچه رو جمع کرده، کیمیاگری کرده، از مطالب به اصطلاح عامیانه فولکلور جامعه فلان شاعر ما اومده چی ساخته؟ حکمت نقص ساخته. شما این مطلب رو بگید، حالا این آقا ممکنه اشتباهات اخلاقی هم داشته، این شاعر ممکنه آقا اشتباهاتی هم داشته، فلان گرایش فکری رو این آقای متصوفه داشته، یا نسبت به اهل بیت علیهم السلام این مو که ولادت به شخصش نداریم. ما اگر مطلب خوب رو میبینیم میگیریم، اگر مطلب ناپسند رو هم میبینیم ولی اون که شخص موجهی باشد نمیتونیم بپذیریم به بحانه این جمعه. مگر امیر المومنین نفرمود اعرف الرجال بالحق، خدا میداند اینها ما چه قیمتی میتونیم قائل بشیم برای این مطالب و درس ها. اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، ملاک شما در شناختن افراد حقانیت است، نه حق رو به افراد بشن. اگر فلانی میگه حقه، اگر اون فلان کس گفته است بس باطل است، این که نشد معیار قضاوت و معیار سندش. حالا این جماعت ببینید اینها شیوه های برخورد های جاهلانه است، یعنی جاهلیت عرب. وقتی پیغمبر میاد مطالب نقض به آیات و بینات رو میگه، اینها به جای اینکه بیان رو آیات و بینات بکنن چی میگن؟ میگن این رجلی است، این مردی است که خلاف پدران ما. یعنی چی؟ چه منطقی است؟ چه شیوه برخورد است که شما دارید با این بزرگوار؟ اینها وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد به این شیوه از اون تعبیر میکنن، میگوین که ما هازا الا رجلون. عنایت دارید گاهی؟ خب عزیزان با این جهات ادبی هم بعضا آشنا هستید، کلمه من در کلام عرب و من و ما و ان تصابی ما ذکر و آن که نزوع در تیم قد شهر، به تعبیر ابن مالک من و ما در کلام عرب، نه این من و مای پارسی ما، نه این من و مایی که من و ما بدتر از جان و تن آمد که جان و تن تجزای من آمد، نه این من و مای عربی رو عرض میکنن. اینها موصولند، موصول عام، منتها من نوعا در مورد ذوال عقول به کار برده میشود، ما در مورد غیر ذوال عقول. من یعنی چی؟ ما یعنی چی؟ ما هازا الا رجلون، اینا باید بگن من هازا الا رجلون چیست این؟ مگر یک انسانی؟ بگن ما هازا چیست این؟ یعنی با نهایت گستاخی و جسارت از پیغمبر مکرم تعبیر میکنن ما هازا الا، بعد اونم رجلون. و باز توجه دارید کلمه رجلون نکره است، نکره به اون تنبین، تنبین تنکیره، نکره است. نکره میگن مردی، یک مرد. گاهی عرض به خدمت سرکان نکره به کار برده می شود برای تعظیم. در خود قرآن داریم در سوره مبارکه یاسین که توفیقش بود خدمت عزیزان بازگو می کردیم، و جامعه وقتی که جامع پیامبران الهی در خطر است، دران رسولان الهی کشته می شند بر سر فکر و اعتقادشون، این مردم نادان پیرامون اینها رو گرفتن، این که جیست که دیگه نبود دیر جنبید. و جا و رجلون من اقصى المدینه یسعى، آمد مردی، قرآن اسمش نمیگد اما یک کلمه میگد که پشت انسان رو میلرزاند. و جا و رجلون، یه مردی، یعنی چی؟ یعنی رجلون کاملون فی رجولیه، یک مردی که به تعبیر آقای معلم شاعر معاصرمون در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، یعنی مردی که تمام مردی ها در وجود او قرار دارد. و جا و رجلون من اقصى المدینه یسعى، و جا و رجلون. اینجا تنبین، تنبین تعظیمه، گاهی تنبین، تنبین تنکیره. مال رو کی برد؟ این مال رو کی دزدید؟ سند آقا رجلون، یه در تحقیر میکنن بود اینا، دارن پیغمبر رو تحقیر میکنن. ما آزاد الا رجلون، این چقدر خیلی منصفانه است. بینات رو دیدن، آیات ظاهره ای که نمیتوانن دستن هیچ پهلو بزنن با جزئی از اون دیدن، اما به جای اون که برخورد منصفانه ای داشته باشن میگن ما هازا الا رجلون. خب این دجور جورش چیه؟ یوریدو اراده کرده است، تصمیم دارد، ان یصدکم هم ما کان یعبد آباؤکم، این فرزند عبدالله، این پیغمبر میخواهد شما رو صد کند، صد کند، با صد شما رو باز دارد از آنچه آباؤکم پدران شما عبادت میکردن. بیان عاطفی است، بیان احساسی است، این آقا میخواهد شما را از پدرانتون دور کند، این آقا میخواهد شما را از رویه پدرانتون باز دارد. خود این کسانی که دارن تبلیغ میکنن به علی پیغمبر خوب بلدن که انگشتشون رو کجا بگذارن، چه مواضعی برای جامعه حساسیت داره، اون چه عواطفی انگشت بگذارن، لذا با این شیوه سخن میگوین. این آقا میخواد شما را از پدرانتون، از رویه پدرانتون دور کنن و شما را از آبائتون فاصله بدهد. یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، نمیگذارد اون چه که پدرانتون عبادت میکردن شما عبادت کنید، مانع میشه، جنودار میشه، مقابله میکنن، با باورهای شما مبارزه میکنن. خب اینو به عنوان جرم پیغمبر مطرح میکنه. خیلی خوب این کیفر خاص رو بررسی کنیم ببینیم آیا این جرم است، این جرم است یا این عذر بدتر از گناه است. این که نبی مکرم به این پیغمبر اومده است شما رو از اونجا پدرانتون میخواهند، از اونجا پدرانتون عبادت میکردن و شما عبادت میکنید میخواهد باز دارن، آیا این جرم پیغمبر است یا این عین حسن پیغمبر است؟ به طور کلی مگر مخالفت با آبا و پدران فی حد ذاته کار بدیست؟ یعنی میتونیم بگیم اگر کسی با رویه پدران خودش مخالفت میکنه این کار بدیه یا کار خوبیست؟ این هیچ کدوم، به ذاته مخالفت کردن با رویه آبا و پیشینیان نه کار بدیست نه کار خوبیست. بستگی دارد که پیشینیان که بودند رویه اونها چه بود، یه پدر دانشمند فرزانه آگاه خبیر بسیری هنگامی که فرزند با چنین پدری مقابله و مخالفت میکند و رویه اون زیر پا میگذارد، خب مشخص است که اغلای عالم این فرزند رو توبیخ میکنند و محکوم میکنند. هنگامی که یه پدری است که به حال جاهل است، ناآگاه است، عامیانه فکر میکند، عوامانه میاندیشد، کج تحلیل میکند، اما یه فرزند آگاه بسیر خوشنیت خوشزمینی با چنین تعالیم و برخوردهای پدر مخالفت میکند و راه اون رو انتخاب نمیکند، اغلای عالم تحسین میکنند این فرزند. پس مخالفت با پدران به ذاته، مخالفت با پیشینیان به خودی خود نه کار خوبیست نه کار زشتیست. پس بگی دارد که این مخالفت بر اساس چه باشند و اون پیشینیان چه گفته باشند. این چنین بحثیست. منطقه خب جامعه جاهلیت عرب اینها گرفتار آمدن به امان آرزه ناپسند تقلید، اینها مبتلا شدن به اون که چون پدران چنین کردن ما هم چنین میکنیم، چون پدران ما عبادت لات و منات و عزا داشتند ما هم عبادت لات و منات و عزا داشتند. همیشه بدانید مرز میان تحقیق، مرز میان تحقیق و تقلید علم و جهل است. یعنی تحقیق از اونجا شروع می شود که علم آغاز می شود و تقلید از اونجا شروع میشه که علم تعطیل میشه، جهل شروع میشه. در مسائل غیر معلومه، در مسائل غیر به اصطلاح مشخص و معین، طبیعی است که انسان دچار تقلید می شود. در مسائلی که معلوم است، علم به آن وجود دارد، آگاهی نسبت به آن وجود دارد، اغلای عالم بناشون تقلید نیست، اینها رویه تحقیقی دارند. این جماعت دارن چنین شیوهی را عمل میکنند، اینها نسبت به پدرانشون مقلدند، اما چه تقلیدی، چه رویهی را عمل میکنند؟ رویه جاهلانه است، اینها به جهلشون دارند اون سنت غلط آبایشون رو امضا میکنند و این پیامبر بزرگوار الهی مستقیم مقابل اینها ایستاده است. یصدکم، صدشون میکنند از باورهای خرافی و غلط و جاهلانه و مشرکانه که اینها دارند. حالا این جرم پیغمبر شده است. فرمود یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم و قالوا ما هذا الا افک مفترى. میگویند نه، اینها نیست، نیست این مطالب الا افکن، اینها مطالب واژگونه نیست، مطالب واقعی نیست، مفترن، اینها افتراست، اینها بسته شده و بافته شده است. و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. اینها به چیزی نمیتوانند متوسل شوند. به زمان شاد خدمت دوستان از میکردم در سوره مبارکه مدثر که خداوند زیبایی نکات رو مطرح میکنه که ولید بن مغیره مخزومی دانشمندی بود از خودش، گذشته از اینکه رئیس مجلس شورای ملی مکه بود، رئیس دارالندوه بود، انسانی بود که عرف و آگاه بود در میان به اصطلاح بزرگان عرب و بزرگان قریش به ادبیات عرب، مسلط در تمام مبانی و تمام مسائل ادبی عرب بود، هنگامی که این آقا رو پیش کردن به اون جماعتی از همفکرانش که شما برو یه مقداری با فرزند عبدالله سخن بگو، یه مطالبش رو نقد کن، به سنگ سبک سنگی کن، شما تو سنگ بذار این میدان به گزارش تاریخ نه یکی دو مصدر مصادر زیاد تاریخی این ماجرا نقل میکنن، اومد وارد مسجد حرام شد، نبی مکرم آیات سوره مبارکه فصلت رو میخواندن، رسیدن به اون آیات سنگین که انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، اون آیات کوبنده که پادکوار میکوبد بر سر، تا که رسید به اینجا سخنان پیغمبر این دستها رو در گوش گرفت، گفت بس است، از مسجد الحرام گریخت، مستقیم رفت درون خانه، رفت درون خانه در رو بست، نیامد بیرون. شب شد ولید بیرون نیامد، فردا صبح شد ولید بیرون نیامد، ظهر شد نیامد، شام شد نیامد، روز سوم شد، کودکان مکه در کوچه های مکه کف میزنن سبا اولیدون، ضربه بزرگی به پیکر مشرکان مکه وارد میکرد، اومدن گفتن این که بد از بدتر شد، ما آمدیم کاری بکنیم، یک کسی که همزبانش باشد برد باش صحبت کند، چی میتواند؟ هم قبیله و پسر عموی خاص جناب ابو جهل مخزومی، گفتن آقای ابو جهل تو برو با اون صحبت کن، با ولید صحبت کن، اومد وارد شد و به هر حال گفت چیست ولی تو هم رفتی؟ تو هم اعتماد پیدا کردی به گفتار فرزند عبدالله؟ گفت احمق نادان، من کجا اعتماد پیدا کردم؟ من اومدم سه روز تو این خانه نشستم دارم فکر میکنم که به چی متهم کنم او را، به خدا، به همون خدایی که من تو قبول داریم، به لات و منات و عزا، گفتارش گفتار بشر نیست، گفته بشری نیست، اینها سخنانی است که ظاهر این جمله از ابوبکر از به اصطلاح خیلی نقل شده، اصل کلمه شاید اونجا از به اصطلاح همین آقای ولید ابن مغیره است، که ظاهر این کلامی که او میگوید حلاوتی دارد و باطن اون حلاوتی دارد، تلاوه با تا به معنای زرق و برق زیاد، ظاهر این کلام یک تلاوتی دارد و باطن اون یک حلاوتی دارد، عجیبه مطالبش اصلا، گفت چه میگونی اینجا رو زیزی تو خانه چه میگونی؟ گفت نادان احمق، من نشستم تو خانه که ببینم نهایتش به چه میتوانم متهمش کنم که در بین مردم جایگاه و موقعیتش رو تخریب کنم، من برای این نشستم تو خونه، ننشستم که به هر حال از خدمتتون ایمان خودم رو مطرح کنم، خب حالا چی میخوای بگی؟ قرآن بازگو میکنم، نشست فکر کرد، اندازه گیری کرد، تنبیه کرد، زرنی و من خلقت و بهیدا و جعلت له مولا ممدودا و بنین شهودا، در سوره مدثر مفصل قرآن مطرح میکنه، تا اون که نهایت فکرش به اینجا رسید ان هاذا الا سحر یؤثر، این قول بشر نیست بلکه این سحریست که تأثیر فراوان در انسان ها میگذارد، یعنی آخرین حربه این که تو دهان مردم انداختن تو مکه برای تخریب موقعیت پیغمبر اینه که بله این مطالبی که این فرد میگوید تأثیر شگرفی دارد، خرق عادته، اینا طبق عادت معمول نیست، اما چه خرق عادتی است؟ خرق عادت مصنوعی است، نه حقیقی، وحی نیست، سحر است، و خب این اختلاط میان سحر و وحی یه بحث بسیار مهمی است در طول تاریخ، سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار، قرآن اینجا بازگو میکند که اینها گفتن که وقتی که اومد قال الذین کفروا للحق، حق مراد قرآن است، نبی مکرم است، لما جاءهم ان هذا الا سحر مبین، اینها نهایت حربشون این بود که کلام پیغمبر رو به سحر متهم کنند تا شخصیت پیغمبر رو ساحر معرفی کنند، وقتی ساحر معرفی شد ساحران کسانی هستند که دنبال جیب خودشون است، انسان‌های مادی هستند، ساحران کسانی بودند در طول تاریخ که اینها خوشنام نبودند، اینا به صافشون این شهر و بلاد بند میکردن، باز شهر و بلاد دیگری رو جمع میکردن سرمایه هاشو، لذا اون پاکیزگی که پیغمبر رو در اذهان تخریب کنن، به زیر بکشن و مطلب رو این چنین به اصطلاح مشبش کنن اذهان رو نسبت به پیغمبر، این هازا الناسه هم مبی، اما و ما تینا هم من کتاب نید رسول هم و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر یا رسول الله، مشکل این جماعت اینه و ما آتیناهم من کتاب نید رسولا، اینها کتابی نداشتن، ما به اینها کتابی ندادیم که ید رسولا که اینها این کتاب رو مدارسه کنند، این کتاب رو درس بگیرن، خیلی زیباست اینها، این شکل خداوند ریشه این احترام زدنها را، ریشه این نپذیرفتنها را، ریشه برخورد با پیغمبر را چیزی نمیداند جز جهل، جز جهل اینجا. امروز خدمت دوستانی که بودیم در سوره مبارکه انفطار عرض می‌کردم که این آیه شریفه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، يا أيها الإنسان، أي إنسان، ما قررك من ربك الكريم؟ چی تو رو مغرور کرده است پروردگار کریمت؟ از که کلمه مغرور، غرور در اصل غفلتون فلیقظه. گاهی شما خوابید، در خواب برای شما غفلت حاصل می شود، طبیعیست. مثال زدیم، فرض کنید شما خوابیده اید و هیچ مشکلی هم نبوده، تصمیم تونم داشتید ساعت معینم بلند شید، مثلا فرض کنید نمازتون بخوانید، اما به هر دلیلی نشد. یه مرد به چشم باز کردید، دیدید خورشید زده است و عرض به خدمت شما غافل مانده. خب شرعا مشکلی ندارد اگر تعمدی در این باب نباشد، اگر انسان تفویت نکنه. اگر شما قبل از نماز، قبل از وقت فرض بفرمایید تفویت نماز بلند شدید، دیدید هنوز نیم ساعت، یه ربع از اذان گذاشته، گفتید وقت زیاده، باز خوابیدید، باز بلند شدید گفتید هنوز یه ربع دیگه مثلا مونده، نیم ساعت مونده تا آفتاب بزنه، باز خوابیدید، اینجا گریبانتون میگیرند اگه نماز فوت کردید. میگن تو مقصری، تو بعد از انتباهتین، تو بعد از دو تا بیدار و خواب این کار انجام دادی، نماز رو قضا کردی، تو مشکل داری. عجب فقی اینجا به هر حال گوشی میمالند. یه چنین حالتیست. نهایت در خواب شما وقتی که غفلت دارید، غفلت در خواب العذر عند کرام الناس مقبول، میپذیرند. اما اگر این غفلت شما در بیداری باشد، نام این غرور است. غرور غفلت در بیداری است. یا ایها الانسان، چشمت بازه، گوشت بازه، اما چشم باز و گوش باز و این اما، اما باز هم غفلت. یا ایها الانسان، ما غرک به ربک الکریم، چی تو را قابل کرد از پروردگار کریمت؟ بعضی ها اومدن مثلا یه حالا ذوقیاتی رو به خرج دادن که ما غرک به ربک الکریم یعنی خود خداوند داره تلقین حجت میکنه، میگه مثلا یعنی خدایا کرمت، یا یاد انسان ما غرک به ربک الکریم یعنی کرم. نه یا انسان، غلط این حرف، به دلیل اینکه اینجا خداوند داره عتاب میکنه، اینجا داره خداوند قهر رو مطرح میکنه، این زبان لطف نیست، بس اینجا بحث کرم نیست. نبی مکرم تصریح کردن در ذیل آیه شریفه، رسول خدا فرمود قره جهلو، این جهل انسانه که انسان رو نسبت به خداوند غافل میکنه. ظاهرا باید عزیزان ریشه همه چی رو تو جهالت بجویم. اینی که فرمود وجود مقدس امیر المومنی از سامل و تجاش هم تضمین کردن کلام جد بزرگوارشون را که سری بکن دمر این عقله و عدب به جهله، دوست سمیمی و مشفق هر انسانی عقل اوست و دشمن شماری که هر انسان جهل اوست. قره جهله. حالا خداوند بازگو میکنه که مرض عمدهی که این جامعه دارن بیفرهنگیست، اینها علم ندارن، اینها جاهلند، لذا چنین برخوردهای جاهلانه ای را باوهی میکنن. اینا مشکلشون بیماری فرهنگیست، ضعف فکریست. و ما آتیناهم من کتاب ید رسونها، اینا کتابی ندارن که درس بگیرن، ید رسونها کتابی نداشتن که اینها مدارسه کنن. نکته زیبایی در خود این کلمه ید رسونها است، خود این واژه لغت درس که ما به کار میبریم، واژه درس در لغت ریشه اون از ماده درست دار است. درست دار وقتی یه خانه کهنه میشه، خراب میشه، بعد یه بقایایی ازش میماند، یه آثاری ازش میمونه. شما میگید خراب های خانه، آه این خانه فلان کس بوده است، اینجا میگن درست دار ازا بقیه اثرها. درسته به معنای اون حالتیست که یه اثری از چیزی باقی میماند. درست العلم، علم رو هم که آموزش علم، تعلیم تعدم علم رو هم که درس میگن، وقتی باید درس بگن که از اون آموزش آثار باقی بماند. اگر یک کسی علم فرا میگیرد و در وجودش آثار علم باقی میموند، این درس گرفت. اگر یک کسی علم میگه و بعد میبینید در خودش دیده میشه، این آقا میشه کیه؟ این میشه مدرس. این میشه مدرس. مدرس اون کسیست که دانش تعلیم میکنه و در خودش آثار دانش دیده میشود. اگر کسی نه انبان علم دارد اما هیچی در خودش خبری نیست، این دیگه میشه از من بگوی آدم تفسیر گوی را. گر در عمل نکوشی نادان مفسری، بار درخت علم نباشد به جز عمل. بار درخت علم نباشد به جز عمل، گر بی عمل بومی این بدان چه شاخ بیبری. حقایت این است که درس اون علمی است که آثارش وجود انسان رو بگیرد، به الا درس نمیشه. فرمود اینها ما آتیناهم من کتاب ید رسولها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، اینها نه درس خوبی داشتن، نه کتاب خوبی داشتن، نه معلم خوبی داشتن. من قبلک من نذیر. نذیر معلمی است که این درس رو با اینها مدارسه کنند، نه معلم فکری خوبی داشتند و نه مایه های علمی خوبی، لذا این زمینه ها و این برخورد های جاهلانه در این جماعت دیده می شود. اما پیغمبر تحلیلشون کن، بگو و کذب النذیر من قبلهم، قبل از شما هم خیلی بودن که مقابل انبیاء الهی ایستادن، گردن کلفتی کردن، تکذیب کردن، مقابله کردن، رد کردن، اتهام زدن، اما و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. قبل از اینها بودن کسانی که و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، کسان بودن که انبیاء رو تکذیب کردن، اما از جهت نیرو و توان به مقدار عشر، معشار عشر یک دهم، اینها عشر یک دهم، شمایی که هستید یک دهم اینها نیرو به توان نداشتید. آد، سمود، تمدنهای قوی، ارم از آتر اماد، شخصیتهای بزرگی در میان اینها بودند. اینها قولهای اقتصادی بودند، تمدن احقاف از تمدنهای عظیم تاریخ بودند، سد ارم 538 بعد از میلاد مسیح، اینها عجیب بودند از به خدمتون. اما تمام اینها هنگامی که مقابل انبیاء الهی ایستادن، خداوند سبحان منهدمشون کرد، از میان برداشته شدن. و کذب الذین من قبلهم بما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نتیج. خب تا اینجا خداوند فرمود. حالا یه جمله من اینم میگم که از به خدمتتون ان شاء الله هفته آینده این سوره مبارکه رو دیگه خدمتتون تمامش کنم. قل پیغمبر یه چیزی بگو. قل یا رسول الله شما بگو. قل انما اعظکم بواحده. خیلی از لطیف‌ترین و نقض‌ترین خطابات قرآن همین خطاب است. قل انما اعظکم بواحده. کلمه انما ادات حصر، بگو این است و جز این نیست. منی که دارم با شما صحبت میکنم، بیان من بیان موعظه است. انما اعظکم بواحده، من شما رو موعظه میکنم به یک چیز. اعظکم، توجه دارید کلمه موعظه و وعظ یه چیز عجیبی، سه ساختار خاصی دارن موعظه هستن به طور کلی. یکی از حوائج روحی انسان موعظه است. آدمیان حاجتمند به موعظه هستند. موعظه کلام برهانی نیست، استدلال عقلی نیست، صغرا و کبرا نیست. اوست اگر حمل یافت در بر صغرا و باز، وضع و کبرا و گرفت شکل نخستین شمار، نه این قیاس های منطقی و این حرفا نیست. موعظه آنیست که در آن کلام غیر برهانی گفته میشه. اما موعظه نقشش اینه و جایگاهش اینه که قبارها رو از خاطر ملور میزداید، ترویح خاطر میده، یه نشاطی به انسان میدهد. موعظه گاهی شنیدید نبی مکرم خطاب میکردن به جبرئیل، یا اخا جبرئیل عزنی، برادرم جبرئیل بنشین یه کمی منو موعظه کن. جبرئیل میشه از پیامبر رو موعظه میده. گاهی امیر المؤمن میشستن، یا رسول الله انا محتاج الک، ما حاجت داریم که برای ما امروز کمی موعظه کنی، علی جان بیا برات موعظه کنی. پیغمبر میشدن موعظ امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب رو موعظه میکردن. یه موعظه بسیار زیبایی دارن این عزیزانی که اهل تحقیقن، جلد 74 و 75 بهار، جلد 74 و 75 بهار مجلسی، عجیبه. تمام موعظ حضرات معصومین علیه مصطفی و سلام و نبی مکرم، ابتداء پیامبر و بعد حضرات معصومین تا خود ولی عصر، این مجموعه این دو جلد از گران قدرترین میراث‌های شیعه است به اعتقاد من. عجیب اینها مواعظ حضرات معصومین است و اینها چه آثاری رو در روح ایجاد می‌کنند، چه آمادگی‌هایی رو برای انسان ایجاد می‌کنند. موعظه چیزی است که زنگ دل رو به تعبیر امیرالمومنین تنجل القلوب، دل رو جلا می‌دهد. وقتی می نشینند آقای کایات، مخصوصا اگر کسی بیانش بیان اصیل در وعظ باشه، بلد باشه، مسلط باشه ارکان وعظ رو، شاید از واعظترین واعظان طول تاریخ خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. از تو نهجه بلاغه کلمات وقتی در مقام وعظ می نشیند امام، مخصوصا در بعض از نامه ها در اوج هست، نامه 31 که نهجه بلاغه، نامه 69، نامه 45، اینا همه نامه هایی است که در اوج امام اونچنان زیبا مطرح میکنند که واقعا آدمی رو و جانهای تشنه رو سیراب میکند از اون اوج وعظ کلامش. پس وعظ یه چیزی است که حاجت روحی است. انسان ها نیاز دارن به مطالب نقض لطیف شیرین دلکشی که آموزنده باشد، غباربر باشد، ملالبر باشد. قل انما اعظكم بواحده. من یه موعظه میخوام براتون بکنم، همین یکی بس است. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. قل انما اعظكم بواحده، نه بیش از این. ان تقوموا لله مثنى وفرادى، برخیزید. موعظه من به شما اینه که نشینید، ان تقوموا، بلند شید، قیام کنید، حرکت کنید، کسل نباشید، سست نباشید، ننشینید، خفته نباشید، برخیزید. ان تقوموا، اما برخواستن و قیام شما جهت دار باشه، مشخص باشه برای چی بلند میشید. ان تقوموا لله، قیام به حرکتی باشد که شما رو جاودان میکند. حرکت و قیام وقتی که روی او و سوی او به خداوند سبحان باشد، ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی میماند. پس موعظه من به شما اینه که ان تقوموا لله، برخیزید، به سوی خداوند سبحان حرکت کنید. کلمه قیام یه معنای اصطلاحی دارد، ان اهتمام به شی. وقتی شما هم مهمتتون رو متوجه یک چیز میکنید، میگن شما قیام به اون کار کردید. الذین یقیمون الصلاة، یه معناش اینه، اون کسانی که اهتمام در امر نماز دارن. ان تقوموا لله به این معنا یعنی هم و اهتمام خودتون رو به سوی خداوند قرار بدهید. اگر شما این فکر رو بکنید، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. شما همتتون این باشه که به سوی خدا حرکت کنید، دست مهر الهی در سر شماست. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، نترسید. اگر در این میدان تنها بودید نترسید. اگر این در این میدان کسان با شما بودند، فرقی براتون نکنند. در این که در وادی حرکت لله جماعتی باشد یا نباشد، تأثیری در حرکت و مشی و مرام شما نگذارد. شما گام خودتون محکم بردارید. ان تقوموا لله ثم تتفکروا. خب حالا وقتی که حرکت کردید، این حرکت در صورتی مستمر است، در صورتی نافع است که حرکت پشتوانه اون فکرت باشد. اگر فکر و اندیشه، فکر و اندیشه پشتوانه حرکت شما شد، این حرکت قوی است، این حرکت پابرجا میماند. اما حرکتی که به دنبالش فکر نباشه، حرکتی که سنجیده نباشه و متفکرانه و فکورانه نباشد، محکوم به شکست است. ان تقوموا لله، برخیزید برای خدا، سویتون به حق بکنید، اهتمام مهمتون به او بکنید. اونگاه سمت تفکر او، خوب بیندیشید و تأمل کنید. حالا اینجا عرض به خدمتون، ما به صاحبکم من جنح، میتواند کلام مستقلی باشد، میتواند ادامه اون باشد. حالا شما جامعه از خصوصیات و فضائلی که این حرکت و فکر، فکرت و حرکت به شما میده، اینه که به خیلی از حقایق دست پیدا میکنید و متوجه میشین و اشتباهات پیشین خودتون رو جبران خواهی کرد. که خب حال ادامه مطلب باز بحث مستقل نیست و انشاءالله خدمت آیان عزیزان باید در بابت آینده باز بکنید. پس فرمود خود این نماعز و کمد واحده، بگو یا رسول الله، من صرفا در موضع وعظ الان یه جمله رو میخوام به شما بگم و نفاد جمله من اینه که برخیزید و کسالت رو بگذارید و بدانید که خواب نوشین بامداد رحیل باز دادن پیاده راز سبیل. تا حرکت نکنید، یه جمله است اصطلاحی است، فل حرکات البرکات، برکت های الهی در حرکت می آید. برخیزید تا توجه خداوند در شما باشد، جهتتون به او قرار بدهید تا مستمر باشد، فکر و اندیشه رو پشت پای حرکتتون قرار بدهید تا لطف خداوند بر شما افزون باشد. ما به صاحبکم من جنح این هوه لا نظیر لکم بین یده عذاب شدید. خداوند سبحان دلها من رو به لطائف و ظرائف قرآن بیش از بیش عارف آشنا بگردانه، به ما توفیق موعظه پذیری از کلام خودش و اولیاش رو عنایت بفرماید، توفیق قیام و حرکت در راه خودش رو بر ما ارزانی بداره، دست ما رو از دامن قرآن به اطلاعات کوتاه مگردانه.